وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکاتی رو بر پایه کتاب خصال توسط حجت الاسلام غلام علی در برنامه سیاه و سپید شنیدید، ان شاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز شنبه است 28 فروردین ماه 1400 و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری و هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:06 دقیقه است. ساعت 12 و ازتون دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید و برنامه برای بیداری رو بشنوید. این برنامه اختصاص داره به سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع پیرایش و زایش اقتصاد در گام دوم انقلاب.
مهم توطئه‌ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این بیانیه گام دوم که گام تمدن سازی است و رفع مشکلاتی که در سیستم همچنان داریم بحث بشه. مشکل اصلی اقتصاد ما تحریم ها نبودند هیچ وقت. هرچی هم عقب نشینی کردی تو مسائل سیاسی و انقلابی، تحریم‌ها بیشتر شده، کمتر نشده. توهین‌ها هم بهش اضافه شده. در این حال همین الان هم مشکل اصلی در فرومایگی‌ها، در تنپروری‌ها، در ناکارآمدی‌ها. تو 40 سال دوم شما باید شاخ غول رو بشکنی. نسل شما این شاخ غول رو باید بشکنی. یعنی تحریم توطئه‌گری است، شکی نیست. تحریم توطئه است علیه ملت. اما طرف دوم هر ماجرا توطئه پذیری هاست. ببین، تا شما توطئه پذیر نباشی، تا بدن تو ضعیف نشه، قدرت دفاعیش از ویروس مضر پذیر نکنه، شما مریض نمیشی. شما همین الان میدونید همه ویروس ها، باکتری ها، میکروب ها تو بدن شما و بیرون بدن شما تو محیط هست. چرا نمیفتی؟ برای که بدنت داره قوی دفاع میکنه از خودش. اقتصاد مقاومتی معنیش نه، بدن مراقب خودش هست. اما اگه ضعیف شدی، اقتصاد مقاومتی شد اقتصاد برجامی، گره زدی همه چی رو به برجام، به اراده دشمن، اعتماد کردی به او، چی میشه؟ دچار ایدز میشی. ایدز چی هستن؟ بیماری ایدز میدونی چی کار میکنه؟ قدرت دفاع را تو میگیره، هیچ کار دیگه نمیکنه. بیماری ایدز بدن رو از دفاع عاجز میکنه. بعد با یک سرماخوردگی معمولی اینا که ایدز دارن میمیرن. یک سرماخوردگی زکام معمولی که شما با دو تا عدسه ردش میکنی میمیره. این ویروس ها و میکروب ها همیشه بوده، این توطئه ها و تحریم ها بوده، ولی وقتی از این طرف توطئه پذیر و تحریم پذیر میشی و هی میگه آقا مشکل ما دست شماست، کلیدا دست شماست، گرفتاری ما دست شماست، به ما رحم کنید، ما ضعیفیم، ما مشکل داریم، ما غلط کردیم، ما نمیتوانیم، خودتون راه رو باز کردید. توهم آب وجود آوردید تو ملت. آب خوردنمون هم دست آمریکاست. مردم رو متوهم کردید. یه همچی طلبکاری و توقع دروغ ایجاد کردید. برای که زحمت نکشید، برای که با فساد اقتصادی مبارزه نکنید، برای اینکه آدمای با عرضه، مدیریت های کارآمد درست مدیریت نکنند. خب راه آسان رو رفتیم، معلوم شد راه‌های آسان همیشه اتفاقا بدترین راه‌ها، کمتر پیش میاد که راه درست باشن. حالا چیکار میخوام بکنم؟ یه ایده ای همه رو من نمیگم، افکار عمومی رو درازگوش حساب میکنن، این گزاره سازی که میکنن، گزاره پردازی که تو ذهن‌ها اینجوری کنن، علت مشکلات اقتصادی شما تحریم است. این یک دروغ اول، علت اصلی همه مشکلات اقتصادی شما تحریمه، فقط تحریم، مشکل دیگه ما نیست. دو، علت تحریم هم این شعارهای انقلابی شماست، این مقاومت ضد استکباریه، پولاتون رو ببرن سوریه، فلسطین، سر قضیه اسرائیل، مرگ بر آمریکا، علتشونه. بنابراین سه، راه حل چی میشه؟ این دو تا گزاره رو که کنار هم بذاری چی میشه نتیجه؟ نتیجه که پس این اقتصاد راه حلی ندارد جز تسلیم شدن در محضر استعمار و واویده بگه آقا ببخش چشم ما میام زیر تیم شما. این برهان مشهور به برهان احمق هاست. اگر یه وقت تون پرسن برهان احمق ها چیه؟ اینه صورت بندیش و برای تحمیق یک ملت به کار میشه. مشکل اصلی اقتصاد این کشور در مدیریت اقتصاد این کشوره. هر سه قوه هم در برابرش مسئولن. البته مسئول اصلی همیشه دولت ها بودن، چون تمام بودجه و پول و امکانات کشور دست دولته، قوه مجریه است، قوه دیگه حاشیه، کل مدیریت و بودجه و اینا دست دولت هاست. گزاره دوم که علت تحریم شعارهای انقلابیش، خب این معلومه اصلا از اساس همیشه همینطور بوده. شما وقتی که همون اولی که آمدی علی شاه شعار دادی، مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا گفتی، مشکلات برای خود درست کردی. معلومه وقتی یک بردهی بخواد زنجیر بردگی رو پاره کنه، خب مشکل پیش میاد براش، هدف گرفته میشه. تا بحث اینه که شما زنجیر رو شکستی، هزینه‌ش هم پرداختی و باید بپردازی. من یکی بگه آقا من میخوام دوباره برده بشم، وقت شما فکر نکن هزینه سازش کمتر از هزینه چالش، وقت باید هم بردگی کنی، هم بخور و نمیر بهت میدن، جیب خودتو میزنن، به یک بخشش هم خودتو مهمون میکنن. یک کسی بیاد تمام حساب شما رو خالی کنه، بعد یک قهوه هم شما رو مهمون کنه. اینه قضیهش. چی رو میبخشی؟ به کی میبخشی؟ تو یک قطب میان مناظر وسوسه انگیز اشرت رو که معمولا دروغ و آبکیه تصویر میکنن برای افکار عمومی و به خصوص تصمیم گیران کشور، تو یک قطب مقابلم مشاهد قصه برانگیز مقاومت رو، یعنی آقا اگه تصمیم بشی خیلی وضع خوب میشه، ببین اگه مقاومت کنی بدبخت میشی، نابود میشه. این دو قطبی رو درست میکنن که اینم دروغه. شما اگه مقاومت کنی، درست مدیریت و برنامه‌ریزی کنی، وضع مادی و اقتصادی درست میشه. اگه تسلیم شدی و وادادی و هی گفتی ما نمیتونیم، شما میتوانید، وضعیت اقتصادیت خراب میشه. خب چشممون رو باز کنیم ببینیم داره چه اتفاقی میفته. اینو درست میکنن برای نفس‌های ضعیف و عقل‌های ضعیف‌تر، یک همچین دو قطبی رو مجسم میکنن. بعد به تصمیم سازان و تصمیم گیران حکومتی میگن حالا تصمیم بگیرید، به جامعه هم میگن حالا رأی بدید. این برنامه‌شون مخصوص به ایران نیست، همه جای کار میکنن. همین الان در دو سه کشور این پروژه رو دارن پیش میبرن. هدف چیه؟ همه قوای اقتصادی کشور باید یا تعطیل بشه، اراده ها فلج بشه، همه به این جنبندی برسن که ما نمیتونیم، تقصیر ما بوده، بعد بیان تیر خلاص رو بزنن، بعد اقتصاد بدتر خواهد شد. کشورهایی که تسلیم شدن بعد از مقاومت بعد اقتصادشون خیلی بد شد. اونایی که اقتصاد مقاومتی رو برنامه‌ریزی کردن، گفتن آقا مصرف تو بیار پایین، تولید تو ببر بالا، مدیریت اقتصادی باید علمی بشه، عقلانی بشه، نظام گمرکت، نظام بانکیت، نظام مالیاتی تو درست کن، حقوقای نجومی تو حذف کن، این کارا رو بکن، وعده‌های تولیدی رو درست شناسایی کن، حمایت کن، جلوی دلال صفتی و ورود کالاهای اشرافی رو بگیر. چه جور کشور تحریم شده ایست که گرانترین ماشین‌های دنیا تو خیابون‌های تهران ویراج می‌زنه؟ چه جور تحریمیه؟ اینا رو درست کن، درست میشه. اینا رو رها می‌کنه، بعد منتظریم دستش آمریکا و انگلیس و بعدم هی به داخل گرا بدیم. آقا علتش این مرگ بر آمریکاست، ما می‌خوایم درست کنیم، نمی‌ذارن. منشأ اصلش اینه که می قضیه فلسطین و سوریه و عراق و ایناست. کلاهبرداری می‌کنی؟ اونجا که بچه‌ها دارن خون میدن. خون مشکلات اونجا رو حل کرد، نه پول. ایدئولوژی، این شعاره رفت بچه های جوان های یمن تا لبنان همین شعره بچه های ما رو دارن میدن، شعره انقلاب ما رو دادن پیروز شدن. یک جنگ جهانی تو منطقه است، تو توی امنیتی. به جای این حرفا الگوی مصرف رو اصلاح کنیم، وجدان کاری رو تقویت کنیم، انضباط اقتصادی رو ایجاد کنیم، به تولید علم بها بده، خدا باوری و خود اتکایی رو تقویت کن، بریم سراغ کار حد اکثری. حالا من نمیگم مصرف حد اقلی، ولی ملت هایی که میخوان جامعه نو بسازن واقعا از مصرف حد اقلی و ریاضت هم حرف زدن، ولی اقتصاد مقاومتی به مفهوم اقتصاد ریاضتی نبوده، ایش وقت دعوت به ریاضت نشده، دعوت به مدیریت درست مصرف شده، تقویت صادرات در برابر واردات و اینکه از تولید و تولید کننده با دفاع کنی. این دفاع مقدسه. امروز دفاع مقدس دفاع از تولید و تولید کننده است. هر کارگاه و کارخانه و مزرعه‌ای که راه بیفته، هر خانواده‌ای که اشتغال مفید پیدا کنه، از کار کاذب یا بیکاری رها بشه، اینا کشور رو مشکل اقتصاد رو به راحتی حل میکنه. اقتصاد ترکیب علم و عمل است. بعضی ها فکر میکنن مرکب از حرف و حرف است. با حرف و حرف نمیشه مشکل اقتصادی رو حل کرد. علم و عمل. راحل تغییر نکرده، باز راحل همونه که بود، هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. نهضت تولید، مدیریت توزیع، تعدیل مصرف، این سه تا. یه بار دیگه عرض میکنم مشکل ما ایناست. اگه این داره انجام بشه، بعد هیچ تحریمی نمیتونه این ملت رو از پا بندازه. این گرانی ها منشأش تحریم نیست، این گرانی ها منشأش تحریم نیست، این گرانی ها منشأش مدیریت نادرسته. و من برای همه این مواردش حاضرم بحث کنم و نشون بدم چرا. نهضت تولید رو باید حمایت کنید، درست نمیکنه. نظام بانکی ما، نظام گمرک ما، این همه باید بیان پشت تولید بایستن. با شعار نمی، همه میگن تولید تولید، باز یک تولید کننده با هزار مشکل برخورد میکنه، یک دلال وارد کننده راحت سود ببره. نهضت تولید. دو، مدیریت توزیع. و سوم، تعدیل مصرف. من نمیگم حد اقلی کردن مصرف، میگم تعدیل مصرف، اصلاح الگوی مصرف. حاکمیت عقل بر مناسبات مدیریتی، حاکمیت اخلاق و عدالت خواهی بر نهادهای تصمیم ساز و شفافیت اقتصادی. آقا اقتصاد اسلامی یک رکنش اقتصاد شیشه ایست. تو اتاق شیشه ای باید مدیریت اقتصادی شفاف و پاسخگو باشه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن حکومت دینی حکومتی است که جز مسائل امنیتی و اطلاعاتی رو که اگر علنی بگی دشمن متوجه میشه ضربه میزنه، جز او هیچ امر پنهان و مخفی از مردم در حکومت دینی قابل پذیرش نیست. فهمید باید در اتاق شیشه این مدیریت کنید، باید بگید چقدر بودجه عمومی کجا رفت چی شد، باید بگید چقدر مالیات گرفتی، چرا اینقدر، کجا مصرف شد، خصوصی سازی کردی، آفرین بسیار کار خوبی، چجوری خصوصی سازی کردی، چند میارزی، چند دادی، به کی دادی، نظارتش کو، بعدش چی شد. اگر این کار شد 100 تا تحریم زمین میخوره اگه این کارا انجام بشه. اینا همه از سنخ عملگرایی است، اینا هیچ کدوم از سنخ وادادگی نیست. و چرا ملت ما نتونه، چرا دانشگاهی ما نتونن، اینا چیه که نتونن، کارا همه شده نیست. و مسئله نفت، حتی ببینید نفت یک فرصت برای این ملت میتونه یک تهدید بزرگ باشه، یعنی میتونه هم مایه سعادت باشه نفت، هم مایع شقاوت باشه، مایه سعادت باشد یا مایع شقاوت باشه. یعنی ایران که مساوی با نفت نیست، ایران تشنه مدیریتیه که نفت رو ماده ارتزاق نکنه، بهانه توقف در تولید نکنه، نفت رو سکوی پرش برای اقتصاد ایران قرار بده. ایناست که هزار تا تحریم هم از پسش بر نخواهند آمد. و الا شما به جایی که اقتصاد کشور به جایی که رو دریای نفت پارو بزنه، زیر نفت غرق خواهد شد. یعنی نفت که نعمته میشه نقمت، نفت که همیشه نعمته، ملت های دنیا اغلبشون محرومن از این ثروت عظیم، ولی وقتی به جایی که سکوی پرش اقتصاد کشور بشه، بهانه توقف یا ماده ارتزاق بشه، مثل یک صندوق درش بازه، بخواد ناکارآمدی و بی‌عرضگی و پاسخگو نبودن رو جبران کنی با پول نفت، این وقت صدمه میزنه. نیروی انسانی ایران یعنی شماها از نفت ایران گرانتره و کارسازتره. کلید رشد اقتصاد اینجاست نه اونجا. اختلاف ما با این تفکر و این دیدگاه اینجاست. اقتصاد مقاومتی هم اتفاقا دعوت به عقلانیته، یعنی یک اقتصاد عقلانی داشته باشی، دعوت به ریاضت نیست. ضمن اینکه ریاضت آغاز عقلانیته، اصلا ملتی که مصرفش از چند برابر تولیدشه هیچ وقت نمیتونه مولد اقتصادی و بشه، چه رسد به اینکه بخواد تمدن ساز بشه. یعنی هیچ ملتی بدون ریاضت به مقاومت و به رفاه نرسیده. اینو بدونید، همین یک عده‌ای حالا به نفت و دلار چنان خیره شدن که معجزه انسان رو نمیبینن. اگه حساب و کتابا توی مدیریت‌ها درست بشه، نظارت‌ها، مدیریت‌ها کارآمد باشه، بر بخش دولتی، بر بخش خصوصی، تو بازار آهنگسازی یه مسئولانه در روند بازار صورت بگیره و ساختارهای دیوان سالاری کشور درست به روش کارگوشا بازخوانی بشن و تمام منابع کشور تو راستای واحدی قرار بگیره، ما به هیچ بیگانه نیاز نداریم. حتی بیگانگان به ما نیاز دارن. ما مشکل اونا رو میتونیم حل کنیم. ما تو همه چیز صادر کننده میتونیم بشیم. یک زمانی یک کشور یک استانش کل گندم این ملت رو میداد، بقیه رو صادر میکردن. قبل از پهلوی. چشم اسفندیار اقتصاد ایران همینجاست. پاشنه آشیل نمیگم، چشم اسفندیار شما مجبورد چشم اسفندیار بیا. ما خودمون یه چه پاشنه آشیل ایرانی داریم. چشم اسفندیار اقتصاد ایران دقیقا همینجاست. بعضی جای دیگه دنبالش میگردن. هرچه علمی تر شدن مدیریت اقتصاد، علمی که میگن منظور غرب زده شدن، سکولاریزه شدن، وابسته شدن نیست، علمی شدن، یعنی استدلال داشته باشی برای هر تصمیم اقتصادی. این تکلیف شرعی فوری کسانی است که در مسندهای حکومتی میان با رأی مردم یا بدون او به روش‌های دیگر قانونی میان، این یک مسئله. و دوستان بهت خواهش میکنم تاریخ اقتصاد 100 سال گذشته غرب و شرق رو مطالعه کنید. کشورهایی که جنگ زده بودن و تو جنگ نابود شدن، بعد از جنگ به همین شیوهی که من عرض کردم سر پا ایستادن و شدن جزء قطب‌های اقتصادی جهان، با همین شیوهی که من عرض کردم. حالا البته چیزای دیگه هم بهش افزودن، قارت بقیه ملت‌ها و اینا هم بود. و نکته بخش دوم و آخر توی بحث اقتصاد، مسئله فساد در اقتصاده. زمین سازش چیه؟ من بزنم پروژه بچه‌های مثل شما، دوستانی مثل شما، تو پایان‌نامه‌های شما دانشگاه علوم اجتماعی اقتصاد چی در هم دانشگاه علامه و امثال او، پروژه بزرگ شما از جمله اینه: نحوه کارآمدسازی مدیریت ها در حکومت اسلامی، و دو، این بحث فساد که دقیقاً ضعف و خللی که تو بعضی نظارت ها و مدیریت ها و ساختارهای حتی گاهی شبه قانونی وجود داره، بهره برداری از اون در مراکز تراکم پول و سرمایه و از طریق سوراخ های کوچک و بزرگی که تو قانون هست و در دیوان سالاری کشور هست صورت میگیره. هم تربیت اقتصادی لازمه، تقوای اقتصادی، کار فرهنگی، مدیران کشور باید آموزش دائمی ببینن که آقا تا دستت باز شد که نمید چون استفاده کنی. ما امانت الله و امانت الناسه. اگر مسلمانی، اگر پیشرفت ایران رو میخوای، اگر به حقوق انسان کمترین التزام وجدانی داری، این اموال بیت المال که با امضای تو جابجا میشه، اینا مال شخصی تو نیست. اما حرفی که از تعمیر سلام الله علیه به یکی از مسئولینشون که سوابق خوبی داشت، بعد کم کم وسوسه شد، دزد از آب در آمد و اختلاس کرد و فرار کرد، پناهنده شد به آمریکا و کانادا و اینا. اون موقع اونا همه میرفتن پیش معاویه، اتفاقا میرفتن به غرب پناهنده میشدن که دست معاویه بود، پولا رو هم داشتن میزدن و بعد بحث سیاسی میکردن، میگفتن ما مشکل سیاسی داریم. از تعمیر میگفت خب حالا قبل از که به دزدیم که مشکل سیاسی نداشتیم، که سر بیت المال مشکلاتتون کم کم اول اقتصادی بود بعد سیاسیش کردیم. بعد به یکی از اینا نامه نوشتم تو نهج البلاغه، از فرمودم ببین حتما به خودت گفته که بابا بیت المال دیگه، جهان اسلام امروز ابرقدرت و بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی و سیاسی جهان شده، اون موقع ابرقدرت جهان بود دیگه حکومت از درش. از مرزهای هند و چین و آسیای میانه تا شمال آفریقا و جنوب اروپا حکومت اسلامی بود دیگه. بزرگترین قدرت همین الانش که نوار قدرتی نداریم. مطور بخش غربی معاویه و بنی امیه انشعاب کردن و جنگ داخلی رو انداختن. حتی همین فهمیدن با خودت گفتی حتما به پلمان دیگه یه اقیانوسه کیلیکیه این مقدارش هم به ما هم میرسه. بعدم که فلانی هم خورد حالا ما هم سرمونه برده. از تمین میگم به خودت حتما اینو گفتی. اما اینقدر شعور نداشتی که بفهمی اونی که برداشتی دزدیدی رفتی پناهنده شدی اونور لقمه این بود که از دهان کودک یتیم گرفتی. تو از تو صفه پیرزنی که سرپرست نداره و مریضه و شبها گرسنه است از تو صفه او دزدیدی رفتی. اختلاسی اینم پروژه دوم ماست. یعنی نظارت هم تقوای اقتصادی باید مدیریت ها مدام آموزش دینی و فرهنگی و اخلاقی با هم ببینن مدام که از درون خودشون رو کنترل کنن. و الا اگه آدم های فاسد هرچه متخصصتر بدتر میان سر کار به روش متخصصانه دزدی میکنن. میدونن آدم های بیسواد دزدی هاشون دل دزدیه یک کم یک چیزی کنه اما اونا که متخصصه فوق دکترای اقتصاد بازرگانی بانکداری چی او بلده چکار کنه. او یه مرتبه میلیاردی 100 میلیارد 1000 میلیارد جابجا میکنه 10 تا گروه بازرسی میاد نمیفهمن. خودشون گفتن دیگه. ولی اگر ایمان دینی و تقوای اقتصادی نباشه هر چه متخصصتر خطرناکتر و فاسدتر دزدتر. پس یکی این که آقا بحثای ایدئولوژیک فرهنگی اخلاقی نکنیم توی نخیر. آقا اصلا به لحاظ اقتصادی مفیده اگر نیروهای مدیریتی تا کارمندان جز مدام تربیت دینی بشن که آقا آخرت از خدا هست. حالا اینجا کلاه قانونو برمیداری و مسئولیتو بازی میدی و یا با هم میسازید یا دور میزنی خدا رو که نمیتونی دور بزنی. اما این لازمه. پس برخلاف نظامای سکولار که حالا روی رجایا آقا خدا آخرت چیه نه لازمه اما کافی نیست. دوم نظارت علمی دقیق. این دوتا دیوار سیمانی محکم در برابر فساده. هرچه قوی تر و دقیق تر. آقا این دهه پنجم که شروع شد باید از پس ساختن دقیق تر این دو دیوار سیمانی تو نهادهای به خصوص اقتصادی حاکمیت برگن. اگه اینجا کوتاهی کنی عمر انقلاب کوتاه شده. مرگ را خواستن به منزله مردن است. رفتی به استقبال نابودی. حالا یه بحثی الان که آقا اقتصاد و فساد تو اقتصاد ایران سیستماتیک نهادینه است یا نیست. خب این بسته دیگه داره به تعریف از سیستماتیک بودن. یعنی چی که دستگاهی است. اگر مراد اینه که سیستم از بالا فاسده و پمپاژ فساد میشه و حمایت میشه اینطور نیست واقعا. اگر مراد اینه که تو بعضی از سازوکارها به معنای دقیق کلمه سازوکار نظارت و بازدارندگی در برابر فساد به قدر کافی وجود نداره یا درست اعمال و نظارت نمیشه بله. این که گفته میشه فساد در اقتصاد ایران سیستماتیک نیست واقعا نیست به این معنی که اش کرده. اما این که کمکارآمدی حالا نمیگم ناکارآمدی کمکارآمدی یا مشکلات ساختاری در نظارت و مدیریت ها وجود داره خب این معلومه. ولو اسمش اصلا ما اقتصاد فساد سیستماتیک هم نمیذاریم و نمیذاریم ولی وجود داره. بالاخره بیدر و دروازگیه بعضی نهادها و مدیریت ها تأثیرش برابر با فساد نهادی هست. آثار خارجیش همونه. اسمش حالا اون نباشه منشأش اون نباشه منشأش فساد سیستماتیک هم نباشه ولی صدمش کم نیست. همه رو به شک بندازی به تردید بندازی انگیزه کار رو بگیری از افراد اینا صدمات معنوی و غیر مستقیمه که بعد آثار اقتصادی میذاره. آثار اقتصادی مستقیم میشن که روشن. بنابراین مبارزه با فساد و فرهنگ ساده زیستی مسئولی یعنی در کناری که فساد تو حکومت نباید باشد باید مسئولین یک حکومت اسلامی و انقلابی باید ساده زیست باشن. حالا ما ساده زیست رو پس میگیریم یه اقلیت ساده زیستن تو دهه 60 که اکثریت غریب اتفاق ساده زیست بودن. الان نمیگیم همه اکثریت ساده زیست اما در حد متوسط مردم دیگه. چون بعضی از اونا میگن آقا ما 40 سال 30 سال داریم زحمت میکشیم تجربه علم خدمت اینا ما دیگه آدم نیستیم خودمون مثل بقیه مثلا. چرا مثل بقیه باش اصلا نمیگیم مثل فقرا هم زندگی کنید. در حد متوسط جامعه دیگه متوسط بعضیاتون یک کم بالاتر دیگه. خودت برای خودت 80 میلیون 100 میلیون حقوق نمیز بعدم بگه قانونیه منافقین. کار اقتصادی میخواین بکنی برو تو بازار. تو حکومت حق ندارید بیای بعدم بگی من 1000 میلیارد 2000 میلیارد ثروت دارم. حق نداری هیچ چیزی تو حکومت ما نداریم، تو حکومت نداشتیم، غیر قانون اصلا، خلاف ارزشهای انقلابه، خلاف ارزشهای انقلاب و جمهوری اسلامی است که مسئولین رده یک و دو پیدا بشن کسایی که 100 میلیارد ویلاش میارزه، خونش بیارزه. من نمیگم هستن یا نیستن، کمن، خیلی کمن، ولی هستن و همینا خلاف ارزشون، اینا مشکلات درست میکنه تو جامعه. نمیگم مثل امام برو تو جماران یا مثل رهبری که یک ریال از بیت المال نمیگیره، چهار تا بچهش مستاجرن، نمیگم مثل اونا، اما دیگه مثل متوسط مردم یک کمی از رفاه زدگی و اشرافیگری دست برداریم. این اولیه ترین هدف، یکی مبارزه با فساد اقتصادی، یکی فرهنگ ساده زیستی، یعنی نمیگیم حداقل متوسط زیستیه مسئولین بوده. و اینجا توی بیانیه تعبیر شد که اصلا این شرط مشروعیت شماست، این طهارت اقتصادی در برابر نجاست اقتصادی است. اینا که گرفتار نجاست اقتصادی شدن یا بشن مشروعیت ندارن تو جمهوری اسلامی. ویروس دانشگاه ها باید مطالبه کنن، حوزه باید مطالبه کنن، طلاب و فضلاء حوزه قم و مشهد و اصفهان باید مطالبه کنن، مطالبه عدالت اجتماعی، دانشجوی دانشگاه علامه باید با استادش باید اینا مطالبه کنن. این ابعادی که من اشاره کردم. بالاخره ما که از سنخ رژیم پهلوی که نباید بشیم، تفاوت با عصر پهلوی که خب زمین تا آسمانه، اونجا همه در خدمت دزدی بود، پیروزی هایی هم توی 14 حاصل شد و گاه اینقدر بزرگه که با چشم عادی دیده نمیشه، چون عادت کردیم، مثل روزه که داری از نور خورشید استفاده میکنی، هیچکس حواسش به خورشید نیست، مثل اکسیژن حواس که با اون زندگی داری میکنی، ولی در طول 24 ساعت یه بارم به اکسیژن و هوا فکر نمیکنی. مثلا اگه یک لحظه بگم میگه هوا چی، اصلا من به فکر هوا نبودم. بله پیروزی ها و دستاورد های زیادی، بلکه خوناورد های زیادی به دست آمد. تنفس میکنی، از وجود هوا غافلی، از مزایای روز بهره برداری میکنیم، یه بار به خورشید فکر نمیکنیم. اما اینو بپذیریم، همین مقدار خیانت اقتصادی که گاهی خبرش میاد و حتی خطای اقتصادی برای جمهوری اسلامی زیاده، برای رژیم پهلوی هیچی نبود، عادی، اینجا زیاده خیلی، اینجا مشکل مشروعیت ایجاد میکنه. برای حکومت‌های دیگه ممکنه مقبولم باشه یا مجبور باشه بگم ما مجبوریم، چاره دیگه نیست، ما اینجا نمیتونیم اینو بپذیریم. خطا یا خیانت گوشها رو خیلی سریع آزار میده. من میخوام یک مثالی بزنم که چرا صداش چجوری میپیچه. توی یک مهمانی صاحبخونه 100 تا ظرف جابجا میکنه، اگه وسط این 100 تا یکی از این ظرفا از دستش بیفته و بشکنه، چنان این صداش، صدای این شکستن تو دست میزبان آزار دهنده است که همه مهمونا از جا میپرن. خاطره ای از او 90 بشقاب نشکسته ندارن، ولی یک بشقاب شکسته همه را آزار میده، مخصوصا که ببینیم از یکی داره بیشتر میشه کم کم. این آزار دهنده است و یک عیب صد هنر رو از چشم میندازه. منتها دیگه شما ها مهمان نیستیم، مثل شما دیگه مهمان نیستن. این بیانیه داره به شما میگه چی؟ میگه شما میزبانید از این پس. تو 40 سال دوم شما میزبانید و میزبانی کنید و بدانید سلب آسایش ذهنی و اعتماد اجتماعی برای یک جامعه سم مهلک. اینا بخش این کارش کردن، بخشی از مضمون این بیانیه گام دوم تمدن سازی رهبری.
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. با یه نگاه روشن و زیبا دنیا رو میبینیم، سیب محبت از رو شاخه خوشبختی میچینیم، قدر زندگی رو میدونیم، با هر نفس رانه بارونیم، پای باورمون میمونیم، ما جوونیم. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. نسل جوون. فرصت آرزوهات جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای.